ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران با خرید تضمینی بیش از 12 میلیون تن گندم از کشاورزان. وزیر جهاد کشاورزی: ششمین مرحله سرشماری کشاورزی از امروز در سراسر کشور آغاز می شود.
همکاری ایران و ونزوئلا در حوزه فناوری روی ریل توسعه. قرارداد تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری در کاراکاس میان دو کشور امضا شد.
پاسخ مقاومت لبنان به جنایات صهیونیست‌ها با رگبار موشکی. وخامت شدید اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی در سایه جنگ فرسایشی غزه و لبنان.
چهره نزدیک به مقاومت رئیس مجلس عراق شد.
و پیشبینی گسترش بارش‌های پاییزی به بیشتر مناطق کشور تا اواسط هفته آینده. سازمان هواشناسی درباره تشدید بارش‌ها و احتمال سیلاب در استان‌های غربی هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
خرید تضمینی گندم از 12 میلیون تن گذشت و پنجره تحویل گندم در برخی نقاط کشور باز است. وزیر جهاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت کشاورزانی که گندم خود را تحویل دهند مطالبه های آنان بلافاصله پرداخت می شود. آقای نوری تاکید کرد تا کنون همه مطالبه های کشاورزان پرداخت شده است.
در مورد مطالبات گندمکاران خوشبختانه تمام مطالبات پرداخت شد، خدا را شکر. با اینکه امسال الحمدلله تولید زیاد داشتیم، کشاورزان ما زحمت کشیده بودند و از مرز 12 میلیون تن هم گذشته بود خرید، ولی به لطف خدا و با تلاش مسئولین زیربط و تأکیدی که خدای رئیس جمهور داشتند، در کمترین زمان ممکن سعی شد که منابع لازم کارسازی بشه. بعدن نیاز به یک اصلاحات قانونی هم داشت، چون فراتر از سقف بودجه و پیش بینی بود. همه اونها فراهم شد و به حمدالله تقریبا 3 روز قبل تمام مطالبات گندمکاران پرداخت شد. چون هنوز درگاه خرید باز هست، احتمال داره که خیلی درصد جزئی هنوز در حال خرید و پرداخت باشه.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از آغاز ششمین مرحله سرشماری کشاورزی از امروز شنبه در سراسر کشور خبر داد. به گفته آقای نوری، هدف از این سرشماری جمع‌آوری اطلاعات جامع در بخش‌های مختلف کشاورزی است.
اختصاص 1000 میلیارد تومان برای تکمیل سامانه‌های کوچک مقیاس تولید برق خورشیدی. مدیر کل دفتر سامانه‌های مقیاس کوچک ساتبا با اعلام این خبر گفت صفحه های خورشیدی 5 کیلوواتی پشت بامی به طور میانگین حدود 9000 کیلووات ساعت در سال برق تولید می کنند که میانگین درآمد حاصل از فروش برق تولید شده به وزارت نیرو برای هر خانوار بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. تا کنون 17000 خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و دیگر سازمان های حمایتی صاحب صفحه های خورشیدی پشت بامی شدند. آقای محمد نژاد، مدیر کل دفتر سامانه های مقیاس کوچک ساتبا:
مقرر شده که یک همت از منابع در اختیار سازمان ساتبا برای در واقع توسعه این نیروگاه‌ها یا پیشرانی برای احداث نیروگاه حمایتی در اختیار نهادهای حمایتی قرار بگیره به عنوان یک منابع مالی کمکی.
قرارداد تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری میان ایران و ونزوئلا در کاراکاس امضا شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین روز سفر به ونزوئلا با خورخ مارکز وزیر برق ونزوئلا دیدار کرد. در این دیدار دو سند تأسیس کارخانه تولید فیبر نوری و تفاهمنامه ساخت تجهیزات و ماشینالات مخابراتی میان شرکت توسعه داده‌های نوین و شرکت ونزوئلایی امضا شد. وزیر ارتباطات در ادامه سفر خود به آمریکای لاتین با وزیران ارتباطات، علوم و حمل و نقل ونزوئلا با هدف توسعه دیپلماسی فناوری دیدار خواهد کرد. سید ستار هاشمی درباره زمینه‌های همکاری میان ایران و ونزوئلا هم گفت:
ما فکر می‌کنیم که بحث صدور خدمات فنی و مهندسی برای دو کشور می‌تونه ثمرات و برکات خیلی خوبی داشته باشه و همونطوری که قبلا هم عرض کردم، عقد قراردادهای بین شرکت‌های بخش خصوصی برای تأمین تجهیزات مخابراتی تولید داخل کشور از جمله موضوعاتی است که در این سفر دنبال خواهد شد و انشالله به صورت عملیاتی قراردادش منعقد و دنبال خواهد شد.
نخستین اجلاس مجمع شهرهای تاریخی کشور در خانه مشروطیت اصفهان برگزار شد. در این اجلاس شهرداران 30 شهر تاریخی کشور برای تبادل تجربه‌ها و تقویت همکاری در زمینه حفاظت از بافت‌های تاریخی گرد هم آمدند.
ایجاد بستری برای تبادل تجربیات و تقویت همکاری در زمینه حفاظت از بافت‌های تاریخی یکی از اهداف اصلی این اجلاسیه بود. علیرضا ایزدی مدیر کل ثبت وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور:
قریب 300 شهر که دارای بافت‌های تاریخی هستند و چیزی بالغ بر 100 روستا که در حوزه‌های تاریخی دارای معیارهای ارزشمندی در حوزه معماری ما هستند، اینها رو باید یک نگاه جدی برش داشته باشیم.
330 هزار واحد مسکونی دارای ارزش تاریخی کشور با هدف تقویت سکونت نیاز به بازسازی و مرمت دارند. محمد آینی معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید:
دو تا راهکار و یا دو تا مصوبه خیلی خوب ما برای این مناطق گرفتیم. مصوبه اول مصوبه‌ای که در شورای پول و اعتبار گرفتیم، این که این مناطق می توانند تا 80% واحدهای مسکونی که در این مناطق میخوان مرمت و مقاوم سازی بشن، تا 80% سقف تسهیلاتی که برای ساخت داده میشه تو این مناطق میتونه از تسهیلات بانکی بهره مند بشن. مصوبه دوم که باز از مصوبات کلی ستاد ملی بازآفرینی شهری بود، ما رو مکلف کرد که پیگیری کنیم با همکاری وزارت میراث فرهنگی در واقع یک بسته تشویقی برای ترغیب بخش خصوصی و بخش غیر دولتی که بیاد تو این مناطق و خود ساکنین مناطق خونه‌هاشون رو مرمت و مقاوم سازی کنن، بسته تشویقی شهرسازانه مشابه آنچه که برای بافت فرسوده نوشته شد، منتها با یک تفاوت ماهیتی جدی، این محدودیت‌های میراث فرهنگی باید رعایت بشه.
حفظ بافت‌های تاریخی باعث می‌شود هویت یک کشور یا شهر بیشتر شناخته شود. سید رضا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
احضار شبانه کاردار آلمان در تهران به وزارت خارجه. در پی تصمیم ناموجه وزیر خارجه آلمان برای محروم کردن شهروندان ایرانی مقیم آلمان از خدمات کنسولی، هانس پیتر یوگل، کاردار سفارت آلمان در تهران به وزارت خارجه احضار و اعتراض شدید کشورمان به او ابلاغ شد. وزارت امور خارجه کشورمان بیانیه وزیر خارجه آلمان را سخیف، مداخله جویانه، غیر حرفه‌ای و عاری از نزاکت دانسته و آن را فاقد هر گونه مبنا و ارزش حقوقی اعلام کرد. است. همچنین تاکید شده رویکرد غیر سازنده و تقابلی آلمان یک اشتباه محاسباتی بزرگ است و دولت آلمان مسئول تبعات آن خواهد بود. کاردار آلمان نیز اظهار داشت که مراتب را به دولت مطبوعش منعکس خواهد کرد. آلمان در روزهای اخیر موضع‌گیری‌های مداخله جویانه‌ای درباره تروریست مجازات شده جمشید شارمهد داشته است. شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر، مسئول چند فقره اقدام تروریستی در ایران بود.
13 آبان و تسخیر لانه جاسوسی امریکا پایانی بر هیمنه پوشالی امریکا و دستاندازی در امور داخلی ایران بود. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران با تأکید بر این مطلب گفت تسخیر لانه جاسوسی به ملت ایران برای ایستادگی در برابر امریکا جرأت و شجاعت داد.
ولی این جرأت، این شهامت، این حضور مقتدرانه و تسخیر لانه‌ای که جز جاسوسی و توطئه چیز دیگری نداشت، این انقلاب را بیمه کرد، توطئه امریکا را خونسا کرد، مردم ایران را با روحیه بالای آمادگی برای پنجه در پنجه آمریکا گذاشتن به دنیا معرفی کرد. لذا یک خط جدیدی بود در تاریخ ملت‌ها و حکومت‌ها که می شود.
برگزاری رزمایش شهدای امنیت نیروی زمینی سپاه در منطقه جنوب شرق کشور. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت این رزمایش عملیاتی در پی حادثه تروریستی 5 آبان و شهادت جمعی از حافظان امنیت فراجا از همان روز و با تعقیب رصد و انهدام تیم‌های تروریستی آغاز شده و ادامه دارد. جانشین قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم از شناسایی و بازداشت 8 نفر از اعضای 4 تیم ترور و شرارت و هلاکت 4 نفر خبر داد. همچنین یکی از عناصر اصلی گروهک تروریستی که در به شهادت رساندن پاسداران و مدافعان امنیت در منطقه گوهرکوه تفتان نقش داشت بازداشت شده. در این عملیات مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است.
افسر نیروی انتظامی تهران بزرگ در درگیری با سارقان مسلح در غرب پایتخت به شهادت رسید. مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد بامداد جمعه واحد گشت کلانتری 134 شهرک قدس تهران برای دستگیری سرنشینان یک خودروی در حال سرقت وارد عمل شد که با تیراندازی سارقان به سمت نیروهای گشت کلانتری استوار امیر محمد شمسی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و متاسفانه ساعتی پیش بر اثر شدت جراحت به شهادت رسید. در این خصوص گروه ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری سارقان وارد عمل شده است.
موشکباران شهرک‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی در پاسخ به جنایات صهیونیست‌ها. ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد از صبح جمعه حدود 55 موشک از لبنان به سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است. در پی حملات موشکی از لبنان به سرزمین‌های اشغالی و اصابت به خانه‌ها و خودروهای صهیونیست‌ها، دست کم 9 تن در شهرک کرمئیل و حیفا زخمی شدند. حزب‌الله در عملیاتی در شهرک خیام در جنوب لبنان محل تجمع نظامیان صهیونیست را هدف قرار داد. اتاق عملیات حزب الله اعلام کرد از آغاز تهاجم زمینی به لبنان تا کنون بیش از 95 نظامی صهیونیست کشته و 900 نفر زخمی، 42 تانک مرکاوا و خودروی نظامی آنها منهدم شده است. صهیونیست ها بارها جنوب و شرق لبنان از جمله بقا، بلبک، سور را هم بمباران کردند. زاهیه جنوبی بیروت از جمله مناطقی بود که دست کم 12 بار هدف پهپادها و جنگنده ها قرار گرفت. بر اساس اعلام منابع لبنانی در این حملات بیش از 50 نفر به شهادت رسیدند. روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد رژیم صهیونیستی از زمان تهاجم زمینی حدود 1/4 ساختمان‌ها را در 25 شهرک در جنوب لبنان تخریب کرده است.
اشغالگران صهیونیست موج جدیدی از حملات به مناطق مختلف نوار غزه را آغاز کردند. منابع محلی از حملات شدید هوایی و توپخانه‌ای به بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر می‌دهند. مناطق مختلف در اردوگاه جبالیا هم هدف بمباران ارتش اشغالگران قرار گرفت. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی هم اردوگاه نصیرات را به شدت بمباران کردند. منابع محلی از دست کم 21 شهید و 10 مجروح این حملات خبر می‌دهند که بیشتر آنها زن و کودک هستند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده آمار شهدا در نوار غزه از 15 مهر پارسال به 43259 نفر افزایش یافت و 101827 نفر هم در این مدت زخمی شدند.
کابینه رژیم صهیونیستی بودجه ریاضتی در سال آینده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه در سال آینده میلادی حدود 11 میلیارد دلار کاهش هزینه پیش بینی شده. در این بودجه ریاضتی افزایش مالیات ها هم با هدف کاستن از کسری بودجه و تأمین هزینه جنگ پیش بینی شده. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست کابینه و پیش از تصویب بودجه ریاضتی گفت بدون اعمال محدودیت های اقتصادی برای تأمین مالی ارتش چنین ارتشی دیگر وجود نخواهد داشت. بر اساس اعلام وزارت دارایی رژیم صهیونیستی این رژیم در طولانی ترین و گرانترین جنگ تاریخش قرار دارد.
رژیم صهیونیستی از حضور در نمایشگاه نظامی مادرید محروم شد. وزیر دفاع اسپانیا در بیانیه‌ای با اشاره به تعهد این کشور به صلح در فلسطین و لبنان و پایبندی دولت این کشور به قوانین بین‌المللی اعلام کرد اسرائیل و شرکت‌های نظامیش از حضور در نمایشگاه مادرید 2025 محروم هستند. نمایشگاه صنایع نظامی مادرید یکی از 10 نمایشگاه بزرگ صنایع دفاعی در جهان است. پیشتر هم فرانسه رژیم صهیونیستی را از حضور در نمایشگاه نظامی پاریس محروم کرده بود.
خیابان‌های صنعا و دیگر استان‌های یمن بار دیگر عرصه برگزاری راهپیمایی در حمایت از مردم غزه و لبنان بود. شرکت کنندگان که پرچم‌های فلسطین و لبنان را در دست داشتند، با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی بر حمایت خود از مقاومت تاکید کردند. از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تا کنون، شهرهای مختلف یمن جمعه هر هفته صحنه برگزاری تظاهرات در حمایت از فلسطینیان بوده است.
ادامه جهاد طلایی بانوان ایرانی. بانوانی که با شرکت در پویش ایران همدل و گلریزان طلا و زیورالات قیمتی خود با مردم مظلوم فلسطین و لبنان همصدا شدند.
دارم اینجا چی کار میکنی؟
من اومدم.
آمده از پای کار همدلی. این روزها از دختران کوچک گرفته تا مادر و مادر بزرگانشان مشق ایثار میکنند.
خداوند در قرآن فرموده با جانها و مالهایتان جهاد کنید.
جان و مال و بدن.
زنان و مادرانی که در این دوره از پویش همدلی جهاد اهدای طلا به راه انداختند و از دلبستگی ها میگذرند، چرا که آرمانهایشان فراتر از چارچوب های دنیوی است.
اینجا هم که یه جورایی اسم منم جز حامیان جبهه مقاومت باشه.
رهبرم وقتی حکم جهاد بده جانم هم میدم، چه برسه به مالم.
مادرانی که پویش ایران همدل را کلاس درسی برای آموزش به فرزندانشان قرار دادند.
من داداشم دو تا سکه آوردیم که تقدیم کنیم به مردم مظلوم لبنان و غزه.
1,000,000 از پسندازا رو هدیه کردم برای مردم فلسطین و لبنان.
این طلاها رو برای بچه های غزه و فلسطین بدم.
یک سکه طلا. فکر کردم بهتره بدم به مردم مظلوم لبنان.
هموطنانی که برای کمک به جبهه مقاومت حتی از سالها چشم انتظاری خود برای دیدار خانه خدا هم گذشت کردند.
23-6-90 ثبت نام حج عمره کرده بودن و امشب این حقشون و این نوبتشون رو اهدا کردن برای عزیزان در لبنان و غزه.
گذشت‌های مادی و معنوی که نوید روزهای خوشی را برای جبهه مقاومت می‌دهد.
صبح پیروزی نزدیک، استقامت داشته باشن انشالله که خداوند به زودی غلبه خون بر شمشیر رو به همه جهانیان نشون خواهد داد.
بهناز قدسی، خبرگزاری صدا و سیما.
چهره نزدیک به مقاومت رئیس مجلس عراق شد. نمایندگان عراقی از میان 4 نامزد محمود المشهدانی را با 168 رأی از مجموع 269 رأی به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند. بر اساس قانون اساسی عراق رئیس مجلس باید اهل سنت باشد. المشهدانی پیش از این نیز در سالهای 2006 تا 2009 ریاست مجلس عراق را عهده‌دار بوده.
انتخاب محمود المشهدانی
پایان بنبست سیاسی در مجلس عراق با انتخاب رئیس جدید.
رئیسا جدیدا له خلفا لمحمد الحلبوسی.
پس از حدود یک سال از برکناری حلبوسی رئیس سابق مجلس عراق و اختلافات بر سر انتخاب رئیس جدید، بالاخره این اختلافات دیشب با انتخاب محمود المشهدانی پایان یافت.
سید محمود المشهدانی رئیسا للبرلمان.
رسانه‌ها و گروه‌های عراقی انتخاب مشهدانی را دستاوردی شایسته برای مردم عراق عنوان کردند. کردند. هادی العامری از رهبران مقاومت عراق:
دکتر محمود المشهدانی حضی،
مشهدانی مورد حمایت همه فراکسیون‌های مجلس عراق است. او گزینه واقعی گروه‌های سیاسی عراقی و نتحمیل شده از خارج است. انتخاب او در شرایط حساس منطقه بسیار مهم است.
گروه‌های مقاومت هم انتخاب او را شکستی دیگر برای امریکا در صحنه سیاسی عراق دانستند. محمود المشهدانی مورد حمایت چارچوب هماهنگی در مجلس عراق و از چهره‌های نزدیک به هشت شعبی و گروه‌های مقاومت است. رئیس جدید مجلس عراق مواضع روشنی علیه رژیم صهیونیستی دارد. محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق:
من از نمایندگان مجلس عراق که طرح جرم‌انگاری برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را به عنوان قانون تصویب کردند عمیقا قدردانی می‌کنم. دیگر هیچ طرفی جرأت نمی‌کند در این باره حرفی بزند.
جبناها على اسرائيل وامريكا.
مشهدانی همواره از حضور امریکا در عراق هم انتقاد کرده. محمود المشهدانی رئیس مجلس عراق:
کشورهای منطقه هیچ نیازی به امریکا ندارند و مردم منطقه هزاران سال در کنار هم زندگی میکنند و نیازی به بیگانگان ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مشهدانی در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جدید مجلس عراق علاوه بر اهمیت دادن به حل مشکلات داخلی، از سکوت حکام عرب در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.
عن موقفنا الداعم لشعبين الفلسطيني واللبناني
و خواستار استفاده از ظرفیت نقش مجالس کشورهای جهان برای توقف کشتار مردم فلسطین و لبنان شد و تأکید کرد عراق همواره در کنار مردم غزه و لبنان خواهد بود.
شماره جانباختگان سیل در شرق و جنوب اسپانیا به 158 تن افزایش یافت. بارندگی شدید سبب جاری شدن سیل مرگبار در شرق والنسیا و زیر آب رفتن جاده ها و شهرها شده است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به دولت و ملت اسپانیا تسلیت گفت.
خیابان‌های والنسیا، سومین شهر بزرگ اسپانیا، انباشته از ماشین‌هایی است که با جریان آب به هم پیچیدند. سیلاب ساختمان دادگستری والنسیا را به سردخانه موقت اجساد بدل کرده. تعداد قربانیان از 150 نفر فراتر رفت و دولت اسپانیا 3 روز عزای عمومی اعلام کرد و پرچم‌های میادین شهر به حالت نیمه افراشته درآمد. سیلاب پل‌ها و ساختمان‌ها را فرو ریخته و وسعت خرابی‌ها به حدی است که ارتش را برای کمک به خیابان‌ها کشانده. آژانس هواشناسی اسپانیا چندی پیش هشدار داده بود که شرایط آب و هوا در شرق و جنوب اسپانیا به ویژه والنسیا در سطح هشدار است. سانتی کانیزارس، دروازه‌بان سابق رئال مادرید، یکی از نجات یافتگان سیل است که در گفتگوی زنده با رادیو ورزشی مارکا وضعیت را اینگونه توضیح می‌دهد.
شاهد فاجعه‌ای با ابعاد عظیم هستیم. نمیدونم وقتی نیروهای امدادی به خونه‌هایی که آب گرفته برسن با چه صحنه‌ای مواجه خواهند شد. گمون میکنم این تازه شروع ماجراست و آمار خیلی بدتر از این باشه.
با وجود تلاش گروه‌های امداد برای نجات، صحبت از مفقودینی است که هنوز اثری از آنها پیدا نشد.
بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، آمار تلفات سیل در اسپانیا به بیش از 200 نفر افزایش یافته است.
در چند تیراندازی متعدد در آمریکا شماری کشته و زخمی شدند. در اورلاندوی آمریکا تیراندازی به مردمی که برای یک مراسم جشن گرد هم آمده بودند به کشته شدن 2 نفر و جراحت 6 نفر منجر شد. یکی از عوامل تیراندازی نوجوانی 17 ساله است. بر اثر تیراندازی در بازار ونکوور واشنگتن نیز 1 نفر کشته و 2 نفر مجروح شدند. عامل تیراندازی همچنان مسلح است و ممکن است مرتکب تیراندازی در مناطق دیگر این شهر شود. سالانه بیش از 40,000 نفر در آمریکا بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست می‌دهند.
نیروی دریایی پاکستان در یک عملیات امداد به یک کشتی ایرانی در خلیج عدن کمک کرد و 23 نفر را نجات داد. کشتی جنگی ذوالفقار نیروی دریایی پاکستان پس از دریافت تماس اضطراری از یک کشتی ایرانی و انجام عملیات امداد و نجات موفق شد. کشتی ایرانی آل محمدی در فاصله 12,000 مایلی از مرزهای دریایی پاکستان در خلیج عدن به علت نقص فنی با کشتی ذوالفقار تماس اضطراری برقرار کرد. اکنون خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. پرونده هفته دهم لیگ برتر فوتبال با صدرنشینی سپاهان بسته شد. در این بازی‌ها سپاهان اصفهان 1-0 میهمانش آلومینیوم عراق رو شکست داد و با 20 امتیاز به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. فولاد خوزستان با 1 گل میزبانش گلگهر سیرجان رو برد و با 18 امتیاز به رده سوم رسید. چادرملوی اردکان 1-0 ذوب‌آهن اصفهان رو مغلوب کرد. ملوان بندر انزلی 2-0 از هوادار تهران شکست خورد. شمس آذر غزنی 2-0 خیبر خرم‌آباد رو با شکست بدرقه کرد. نساجی مازندران 1-0 بازی رو به مس رفسنجان واگذار کرد. در جدول پس از سپاهان تراکتور با 19 امتیاز در رده دوم، پرسپولیس با 17 امتیاز و 1 بازی کمتر در رده چهارم قرار داره. چادرملو هم با 17 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده پنجم ایستاده است. کاروان تیم استقلال وارد ریاض شد. استقلال ایران از ساعت 21:30 دوشنبه در هفته چهارم لیگ نخبگان به مسافه الهلال عربستان میره. در جدول 12 تیمی لیگ نخبگان الهلال با 9 امتیاز در صدر، استقلال با 3 امتیاز در رده ششم قرار داره. همچنین تمرینات سرخپوشان پایتخت در دبی ادامه یافت. پرسپولیس ایران دوشنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آل مکتوم دبی از الغرافه قطر پذیرایی خواهد کرد. بازی دوستانه فوتبال ایران همدل با برتری فعالان رسانه‌ای به پایان رسید. در این بازی که با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه و لبنان در ورزشگاه سهند خزانه تهران برگزار شد، تیم فوتبال فعالان رسانه‌ای 2-1 منتخب مداحان ایران را شکست داد. در حاشیه این دیدار خیرخواهانه کمک‌های مردمی چشم نواز بود. هفته دهم لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند به پایان رسید. در مهمترین بازی هفته گیتی پسند اصفهان 6-5 کراپ الوند رو برد و با 25 امتیاز صدر جدول رو از مس سنگون گرفت. سنیش ساوه 4-1 سفیر گفتمان رو مغلوب کرد. فولاد هرمزگان 4-2 از سد پالایش نفت اصفهان گذشت. فرش آرای مشهد 5-3 از فولاد زرند ایرانیان شکست خورد. در جدول پس از گیتی پسند مس سنگون با 23، پالایش نفت بندر عباس و کراپ الوند با 19 امتیاز در رده های بعدی هستند. در ادامه مسابقات بوکس قهرمانی جوانان جهان در مونتنگرو در نیمه نهایی وزن 92 کیلوگرم امیررضا ملک خطابی با برتری برابر نماینده قرقیزستان برای نخستین بار در تاریخ بوکس ایران به دیدار پایانی راه یافت و برای کسب مدال طلا یک شنبه به مسافه بوکسر ازبک میره. و مسابقات اسکواش غرب آسیا به میزبانی عراق پیگیری شد و سپهر اعتمادپور در دیدار نهایی جدول انفرادی نماینده کویت رو برد و نخستین مدال طلای ایران در این رقابت‌ها رو کسب کرد. شب خوش.
به انتظار داریم در غرب و جنوب غرب کشورمون گاهی بارش باران، رعد و برق و وزش باد رو داشته باشیم. از روز یک شنبه بر شدت بارندگی ها در مناطق غربی کشورمون افزوده میشه. به سبب بارش های شدید هشدار سطح نارنجی هواشناسی هم صادر شده. احتمال روان آب، بالا آمدن آب رودخانه ها در این مناطق وجود داره. لذا برای روز یک شنبه در جنوب استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، چهارمحال و بختیاری هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعتبار داره. علاوه بر این طی روزهای یک شنبه و دوشنبه در مناطق سرسیر و مرتفع بارش به صورت برف هم اتفاق میفته و طی روز دوشنبه بارندگی ها در دامنه های البرز شمال و شمال شرق کشور هم ادامه خواهد داشت. بخشهایی از خلیج فارس هم مواج هستش. هشدارهای دریایی صادر شده.
امروز شنبه 12 آبان 1403 هجری شمسی، 29 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 2 نوامبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:02 و طلوع آفتاب ساعت 6:28 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.